بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. برای عزیزانی که شاید تازه با این برنامه آشنا میشن، دیدیم که برنامه دو قسمته. ساعت اول راجع به اخبار و تفسیر اخبار و ساعت دوم هم رفتن به ریشه ها. امروز 26 جولای 2008 و 5 مرداد 1387. قبل از اینکه من وارد اخبار بشم، میخواستم این مقدمه اخبار امروز در درجه اول این خواهد بود، باز مربوط هم به امریکا و هم ایران و هم رابطه این دوست فعلا در رأس خبرهای جهانی، در حقیقت همه خبرهای جهان رو مثلا زیر سایه خودش قرار میده. اگر امریکا 10,000 یا 12,000 بمب اتمی داره و اسرائیل صدها، اونا در حقیقت در روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط زمین انعکاسی نداره، ولی مسئله اتمی ایران که باید زیر ذره بین باشه برای اینکه به اصطلاح بتونن برنامه‌هاشون رو پیاده کنن، ولی به هر حال حیاتیه برای این کشور ما که دنبال بکنیم و ببینیم که چون من هفته گذشته تقریبا با خوشبینی به این مذاکراتی که بین 5+1 از یک سو و ایران شروع شده بود یه مقدار با خوشبینی برخورد کردم. حالا باید ببینیم، به هر حال این یکی از اون چیزاییه که امروز من باز راجبش صحبت میکنم که ببینیم در عرض یک هفته، یعنی در حقیقت از شنبه گذشته تا به امروز چی گذشته و به چه سوی خواهد رفت. در اینکه مقالات متعددی راجع به این قضیه هر شبت که بیرون اومده که امیدوارم من بتونم چکیده اینها رو و مقالات جانانه و توسط افراد آشنا به اوضاع و وارد، مفسرین وارد از استاد دانشگاه تا به اصطلاح افرادی که اوضاع رو از نزدیک دنبال می کنن. بعدش واجب امریکا، چون هر هفته یک سلسله خبرهای جدید و اطلاعات جدید و آمار جدید راجب اقتصاد امریکا بیرون میاد، من وظیفه خودم میدونم که اینا رو در خدمت عزیزان، یعنی ما up to date بشیم یا بروز یا به هنگام بشیم راجب اوضاع اقتصادی امریکا، برای اینکه این تعیین کننده است برای ایران، تعیین کننده است برای اندونزی، برای تمام به اصطلاح دنیا، اینه که اقتصاد امریکا بالاخره به کجا خواهد رفت، برای اینکه موتور محرکه کل این کشور هاست، نه تنها کشورهای جهان سوم بلکه اروپا و ژاپن، چین. حالا خواهیم دید که اقتصاد امریکا اگر به طرف فروچش و به اصطلاح به طرف ریسشن یا که رکود باشه یا دیپرشن که بحران باشه بره، بر سر اقتصاد چین چه خواهد اومد؟ بر سر اقتصاد ژاپن؟ بر سر اقتصاد اروپا؟ حالا بگذاریم از ایران و کشورهای به طور کلی جهان سوم، اینه که دنبال کردن اقتصاد امریکا و بروز ماندن، یعنی در حقیقت دنبال کردنش روز به روز و هفته به هفته بسیار پر اهمیته. اینه که من آمارهای جدید یا مقالات جدیدی که میاد بیرون برای عزیزان تا جایی که امکان داره به اصطلاح اینها رو عرض میکنم. هفته قبل من بر پایه عرض شد که مقاله مفصلی که مایکل هاتسون نوشته بود بحثی اینجا کردن راجع به اقتصاد امریکا، امروز بر پایه مقاله مفصلی که گرچن مورگنسون در نیویورک تایمز صفحه اول یک شنبه گذشته، یعنی من شنبه گذشته فرصت نکردم ولی یک شنبه این مقاله اومده بود بیرون و من خلاصه اون مقاله رو خدمت عزیزان خواهم گفت. و البته عرض شد که سفر آقای اوباما و اینی که این دوتا کاندید خلاصه داستانشون چیست و آقای اوباما چیست، راجب اون هم اگر رسیدیم اشاره خواهم کرد. و سفر اخیرش و سخنرانی هایی که هم در افغانستان، هم در عراق، هم در اروپا، چه در آلمان در میدان برندنبورگ هم در پاریس با آقای سارکوزی و هم در انگلیس که آخرینشو که دیروز حالا یا دیشب بوده، ولی به هر حال این رو هم دنبال میکنیم و ماهیت آقای اوباما رو یه مقدار روشن‌تر، ماهیت جان مکین برای همگان روشنه، ولی اوباما رو باید شناخت و ببینیم این آدم چیه. ولی به هر حال اینها رو اگه رسیدم به طور مختصر برای عزیزان باز میکنم. ولی قبل از اون بخواستم یه مقدمی برای این که اگه ما فقط اخبار رو همینجوری دنبال کنیم مثل ربات، که این نشد، خب ما در حقیقت مفسر اخبار اون وقت به اصطلاح خواهیم بود، چه نتایجی میگیریم از اینا؟ چه نتایج در حقیقت از مجموعه اینها و از جمع‌بندی این اخبار ما باید نتایج تئوریک بگیریم؟ بسیار پر اهمیته. در حقیقت تاریخ ما از چه طریقی محک بش میزنیم؟ از طریق دنبال کردن در حقیقت از جزء به کل رفتن، یعنی در حقیقت این رو بهش میگن استقرا یا عرصبت که دیدکشن. در حقیقت ما از جزء ما میریم از با دنبال کردن اخبار و آنچه که روی میده روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه، بعد اونا رو در طی زمان جمع‌بندی باید بکنیم و نتیجه گیری تئوریک باید بکنیم. میخواستم راجع به این قضیه یه مقدار صحبت کنم. عزیزان میدونن که هیئت‌های حاکمه ارتجاعی موفق میشن که دستگاه‌های فکرسازی رو کنترل بکنن و میکنن. من اتفاقا سه تا در حقیقت رژیم یا سیستم رو، رژیم شاه رو، رژیم خمینی رو و رژیم امریکا رو مثال میزنم که عزیزان ببینن اینها چطور در زمان شاه نسل جوان ما یا در حقیقت اکثریت بزرگی از مردم ایران در حقیقت یا در آستانه انقلاب یا بعد از انقلاب به دنیا اومدن و در نتیجه یادشون نمیاد که شاه چه تسلطی، یعنی انحصار مطلق در حقیقت رژیم بر دستگاه های فکرسازی و بر دستگاه های در حقیقت ارتباط جمعی داشت. یعنی کسی در حقیقت شما اگر کتاب مادر مکسیم گورکی رو تو خونتون پیدا می کردن 3 سال حبس داشتید، حق نداشتید در حقیقت، و یا اگر چیزی مخالف دولت می نوشتید و یا حتی یک توهین و اعلی حضرت می شد، یعنی در حقیقت یه چیزی مخالفش می گفتی 3 تا 4 سال و یا بیشتر زندان داشت. یعنی به طور مطلق در حقیقت، یعنی در حقیقت فرهنگ جامعه و دستگاه‌های فکرسازی از رادیو، از تلویزیون، از روزنامه‌ها، از مجلات، از چاپ کتاب‌ها، همه انحصاری در دست رژیم بود. در نتیجه این فرهنگ جامعه رو منتقل می‌کرد. حالا خیلی از مردم به رادیوهای خارجی از بی بی سی گرفته تا اون موقع رادیوی عراق، رادیو بغداد گرفته، رادیوی عرصبت که باکو گرفته و غیره و غیره گوش می کردن، نگاه یاد نگاه، ولی اکثریت مردم که دسترسی ندارن به این چیزا و در نتیجه تحت تاثیر فرهنگ، از همین طریقه که تحت تاثیر فرهنگ رژیم هست، از این جهتی که می گند به طور کلی هیئت‌های حاکمه فرهنگ جامعه رو در حقیقت تعیین می کنن. از این مثال تاریخیش فرزن در یونان باستان، مردم یونان باستان پذیرفته بودن که بردهداری یه چیز طبیعی و خوبیه، برای اینکه زیر تأثیر افکار افلاطون و ارسطو بودن که هر دوشون روی بردهداری سخته گذاشته بودن، در حالی که گرفتن رب یا بهره پول یه چیز حرام بود. حالا دقت کنید، در اون زمان بردهداری خوب و رب حرام، به امروز نگاه کنید که بردهداری قابل قبول نیست، گرچه وجود داره در جاهای گسترده از جهان، در از جمله به اصطلاح در جاهای از جزایری که زیر نظر امریکا هستن، در اقیانوس آرام، حالا بگذارید، ولی چیزی نیست که قابل قبول برای مردم باشه. در یونان قدیم اینجوری بود. در قرون وسطی چی؟ جدایی کلیسا از حکومت یا دولت، اگه کسی صحبتشو میکرد قدمش با آتش کشیده میشد. اصلا تصور اینه که کلیسا از دولت جدا باشه، کلیسا بر همه چیز تسلط کامل و هنوز به حساب بحثای ارسطو و بعدش توماس اکویناس و سایر فلاسفه قرون وسطا و یا در ایران خودمون خواجه نظام الملک در حقیقت به اصطلاح روی سیستم فئودالی اون زمان سخته گذاشته بودن و حتی دهقانا پذیرفته بودن که این در حقیقت یه چیز طبیعیه و خداداده و از آسمان در حقیقت اینجوری به اصطلاح سرنوشت اینطور تعیین شده. بنابراین رژیم ها به طور کلی در هر دوران فرهنگ جامعه رو زیر سیطره خودشون میگیرن و در نتیجه فرهنگ جامعه فرهنگ به اصطلاح فرهنگ هیئت حاکمه است. حالا عزیزانی که در زمان شاه اگر یادشون بیاد اونایی که سنشون اقتضا میکنه که ببینن چطور شاه میگفت که داریم و یا رسیدیم به دروازه های تمدن بزرگ و بعدش جشن های تاجگذاری و جشن های 2500 ساله یادشون بیاد و مردم رو قانع کرده بودن که این رژیم افتادنی نیست. و اونجاست که من مثال برای اینکه تجربه شخصی خودم رو هم باید عرض بکنم که من بخشی از همین مردم بودم. 1356 من در زندان اوین بودم. با یکی از چهره‌های این رو چند بار من گفتم ولی باز هم باید تکرار بشه. با یکی از چهره‌های برجسته زندان بیژن چهرازی که این رژیم تیربارانش کرد. با هم تو حیات زندان اوین بنده دو داشتیم قدم می‌زدیم. این سال 1356 بحث ما این بود که این رژیم، رژیم شاه امکان افتادنش هست یا نیست. بحث ما بیشتر این بود. حالا هر دوی ما به هر حال سنی ازمون گذشته بود نسبت به زندانیای دیگه. هر سبت که هر دوی ما به این نتیجه رسیدیم که بسیار بعیده که رژیم شاه بیفته. عزیزان دقت کنن، این یه اقراره که من خدمت عزیزان باید بکنم که ما که خودمون رو سیاسی میدونستیم سال 1356 یعنی یک سال قبل شروع انقلاب شک داشتیم که شاه بیفته. تاریخ چه چیز رو ثابت که اون رژیم پرتمطراق در حقیقت یه دیوار گلی بود که امریکا یه چوب زده بود که نگرش داره، به محض که اون چوب رو برداشت این دیوار گلی افتاد. تاریخ اینجوریه، یعنی تاریخ نمونه که به اصطلاح منتظر اینه که شاه ما رو قانع بکنه که عرصه و که آره این رژیم ماندنیه. یعنی رو رژیم خمینی عزیزان به یاد بیارن در زیر درخت سیب در حومه پاریس که هر شود که قولهایی به مردم ایران داد، از آزادی زنان، از آزادی چپها، از آزادی احزاب، از اینکه آب و برق مفت خواهد بود و مجانی، از اینکه دست پینه بسته کارگران را می بوسم، از اینکه اقتصاد مال خرست، همه اینا رو گفت و تونست با اون عوام فریبی ها و ریاکاری های کم نظیرش 90% از مردم رو به دنبال خودش بکشه، از جمله بخش وسیع از اونایی که اسمشون رو به هر حال چپ گذاشته بودن، لااقل 90%. و این سالها طول کشید، یعنی فرهنگ خمینی کل جامعه رو گرفت. ولی تاریخ چگونه ورق خورد؟ الان آیا اینهایی که دنباله هاشن اقتصاد مال خر است؟ یا اینکه کشور رو، اقتصاد کشور رو دارن خراج میکنن؟ آیا آزادی به زنان دادند؟ عزیزان به لایحه اخیر حمایت خانوادهشون نگاه کنن. من فقط یه مادهش رو میخونم. اختیار همسر دائم بعدی، همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تفقد اجرای عدالت بین همسران می باشد. تجار محترم هر چند تا زنی که دلشون می خواد اختیار می گیرن، فقط باید توانایی مالی داشته باشن. این رژیمیه که بر مردم ما تحمیل کردن. اینا گفته بودن که به زنان آزادی می دن. به جای آزادی احزاب چه کشتاری کردن، چه خونریزی کردند. به جای اینکه دست پینه بسته کارگران رو ببوسند، نه تنها دست کارگران رو گاز گرفتند، بلکه پستان مادرشون رو هم گاز گرفتند. این جنایتکارا و چه بر سر دانشجوها، چه بر سر نیروهای ملی، چه بر سر نیروهای چپ آوردند و چه اعدامهایی کردند. تاریخ اینطور ورق میخوره. تا یه زمانی خمینی تونست آره فرهنگش بر فرهنگ جامعه غالب بشه و بخش عظیمی از جامعه رو فریب بده. در اون زمانی که من حتی با فامیلای خودم در ابتدای انقلاب صحبت می‌کردم که این از رژیم شاه بدتره، به من می‌گفتن صبر کن، بهش فرصت بده. فامیلای نزدیک خود من می‌گفتن صبر کن، بهش فرصت بده. 30 سال بهش فرصت داری. ولی به هر حال قصد من اینه که با اینکه رژیم ها فرهنگ مردم رو زیر تأثیر خودشون قرار میدن و فرهنگ این رژیم های ارتجاعی تبدیل به فرهنگ غالب جامعه میشه و بخش وسیعی از جامعه رو میتونه برای مدتی فریب بده و تحت تأثیر خودش قرار بده، ولی تاریخ غلط میخوره. میام به امریکا. عزیزان بیاد بیارن بعد از 11 سپتامبر زمانی که جورج دبلیو بوش اومد روی خرابه های این دوتا ساختمون در نیویورک بلندگو رو گرفت دستش و شروع کرد به اصطلاح صحبت کردن برای مردم. در اون زمان 91% از مردم امریکا پشت این آدم بودن. و بعد چطور مردم رو قانع کردند که به افغانستان تجاوز بکنند و بعدش چطور مردم رو قانع کردند به عراق تجاوز بکنند به بهانه این که طالبان اینجوریست و اونجوری که خودشون سر کار آورده بودند و به بهانه این که عراق سلاح کشتار جمعی داره، با القاعده رابطه داره و و و و با گفتن 935 دروغ توسط خود رئیس جمهور امریکا معاونش به سایر اطرافیانشون که آمارگیری شده و مردم هم قانع شدن و تونستن برن هم به افغانستان تجاوز بکنن و به خاک سیاه بنشنن این کشور رو و هم عراق رو به نابودی بکشن تا به امروز. ولی تاریخ چی میگه؟ تاریخ دست همه اینا رو باز میکنه. یعنی تاریخ آنچنان که هست قوانینی برش حاکمه. من به عزیزان عرض کنم که دویشه در مورد امریکا شیوه تفکر اینایی که سال 2001 به قدرت رسیدن چی هست و چطور دیدگاه بانک ضد تاریخی دارن. ولی تونستن مردم امریکا رو اکثریت چطور به مردم جهان رو خیلی از مردم جهان رو بعد از 11 سپتامبر تقریبا همه صفحه گذاشتن روی حمله امریکا به افغانستان، گفتن این یه جنگ خوبه، درست داریم. یکی از خبرنگارا به نام ران سسکند کتابی نوشته، مصاحبه مفصلی با اولین در حقیقت وزیر خزانه‌داری اونیل، با اونیل یه کتاب به شما مصاحبه مفصل کرده و در پایه اون ران سسکن کتابی نوشته. ولی یه مصاحبه خیلی جالب داره با کارل روو که در حقیقت مغز متفکر میدونید پشت رسلا کاخ سفید بود. تمام این چیزا الان همه میدونن که در حقیقت کارل روو که از ابتدا از تکساس در حقیقت با رئیس جمهور فعلی امریکا بوده و در حقیقت مغز متفکرش اون بود. کتاب راجع به این قضیه نوشته شده. رام سسکند ازش میپرسه که اینو برای عزیزان میخونم. به کارل روف میگه اجتماعاتی که بر پایه واقعیات عمل میکنند بر این باورند که راه حل مسائل رو از درون مطالعه سنجیده و عقلانی واقعیت‌های قابل لمس باید پیدا بکنیم. راه حل مسائل رو کارل روف در جوابش میگه که تو سخت در اشتباهی. زمان این نوع تفکر که ما بخوایم راه حل مسائل رو از درون واقعیات پیدا بکنیم گذشته، بهش میگه گذشته. زمان این نوع تفکر و پیدا کردن راه حل، این نوع راه حل گذشته است. ما اکنون یک امپراتوری هستیم و وقتی دست و عمل میزنیم واقعیات رو خودمان به وجود میاریم. تاریخ چیه؟ ما خودمون واقعیات رو به وجود میاریم. و وقتی شما مشغول مطالعه این واقعیات هستید، ما دوباره دست به عمل میزنیم و واقعیت دیگری به وجود میاریم که شما میتوانید دوباره بروید و این واقعیت جدید رو به طور سنجیده مطالعه بفرمایید. ما خودمون واقعیت رو به وجود میاریم. ما به وجود آورندگان تاریخ هستیم و ما شما رو پشت سر میذاریم تا بروید و این واقعیت رو مطالعه بفرمایید. شیوه تفکر اینا اینطوره. الان کارل روف کجاست؟ در زباله‌دان تاریخه و تمام در حقیقت اونهایی که ملت امریکا رو کشوندن به این جنگ و به این تجاوزات و چه ضرباتی به ملت امریکا، حالا بگذاریم به ملت افغانستان، به ملت عراق، به ملت شمالی و الان به ملت ما میخوان این ضربات رو بزنن، ولی به ملت امریکا که اگر رسیدن راجع به آن چیزی که بر سر اقتصاد امریکا بردن صحبت خواهیم کرد، که حالا من میخوام یه نتیجه گیری بکنم از یه مقاله بسیار پر اهمیتی که در کانتر پانچ گری لوب نوشته. گری لوب که این نقل قول رو من از مقاله اون آوردم. جالبه، استاد دانشگاه تخت در بستانه، دانشگاه تخت، دانشگاه بسیار پر اهمیت، یعنی بعد از، در واقع میشه گفت بعد از هاروارد و MIT در بستان جزء دانشگاه های تاپ هستش. گری لوب نظرش اینه که اینا که میخوان واقعیات رو اینطور به وجود بیارن، تاریخ رو، چون فکر میکنن که یه امپراتوری اصلا میتونن تاریخ رو بسازن خودشون و نه واقعیات جامعه از راه یه تحلیل عقلانی به اصطلاح پیش برن، مثال ایران رو داره میزنه. یعنی در سر این بحثش که آیا اینا به ایران حمله خواهند کرد یا حمله نخواهند کرد. عزیزان اگه فرصت بکنن این مقاله رو بخونن، در کانتر پانچ نوشته گری لوب، LEUPP، دو تا پی، گری لوب، مقاله خیلی عالمانه است. نتیجه گیری میکنه، میگه که به اصطلاح هر شبت که اینا اگر به ایران حمله بکنن، حالا وارد این بحث خواهم شد که آیا امکان حمله به ایران چی هستش، میگه اگر به ایران حمله بکنن شاید اصل هگلی نیرنگ خرد، نیرنگ خرد یا cunning of reason، اصل خیلی مهم میداره که در حقیقت نیرنگ خرد هگل همون دست نامرئیه به اصطلاح عمل میکنه. نیرنگ خرد هگل عمل بکنه و وسیلهی برای پایین کشیدن این امپراتوری بشه. یعنی در حقیقت یه نقطه مثبتی گری لوب در حمله امریکا به ایران میبینه، میگه که اگه حمله بکنه اقتصاد امریکا فرو میپاشه از هم با احتمال قریب یقین، برای اینکه قیمت نفت و سایر قضایا، و بعد چنان اختشاشی در کل منطقه به وجود میاد و چنان ضرباتی از نظر سیاسی و اقتصادی به ایران به امریکا خواهد خورد که این امپراتوری رو پایین میکشه و شاید نیرنگ خرد هگل پیاده بشه و در نتیجه این امپراتوری به هر حال به اواخر عمر خودش رسیده و پایین کشیده بشه در اثر این حمله‌ای که به ایران میکنه. یعنی میگه که حتی پشت یک چنین تاریکی ما یک جرقه‌های امیدی هم میتونیم ببینیم، که من البته زیاد موافق با نظرش نیستم که ما همیشه بخوایم یه به حساب فاجعه عظیمی به وجود بیاریم برای اینکه در پشتش به هر حال یه مقدار امیدهایی داشته باشیم. ولی به هر حال میخواستم این مقدمه رو عرض بکنم که تاریخ علارغم این که اینها موفق میشن تمام دستگاه های ارتباط جمعی رو عزیزان دقت بکنن، در همین امریکا اولا شوروی هم همینطور، من یادم رفت مثال شوروی رو بزنم که دستگاه های ارتباط جمعی به طور کامل و مطلق در حقیقت زیر سلطه حکومت بود و در نتیجه اینا قابل زبان نیستن. حکومت هایی که اینجوری هن و به اصطلاح اختناق کامل به وجود میارن قابل زبان نیستن اینا. و هم شوروی رو ما دیدیم، هم رژیم شاه رو دیدیم و حالا شاید بعضی از مردم ایران هم جمهوری اسلامی رو یا خودشون و به اصطلاح در حقیقت مفسرینشون که این ماندنی است. اینا ماندنی نیستن، اینا نمیتونن، اینا مشروعیتشون از دست میدن، زمان البته میبره، مثل رژیم شاه که در حقیقت از زمانی که 28 مرداد شاه برگشت مشروعیت نداشت ولی 25 سال طول کشید، زمان میبره، مردم هر روز نمیتونن انقلاب بکنن. در نتیجه رژیم جمهوری اسلامی هم مشمول همین قانون تاریخی میشه، مشروعیت نداره و از بین خواهد رفت و مردم بالاخره درش خواهند انداخت، زمان میبره. به طور کلی رژیم هایی که اینجوری هم خیلی سریع‌تر خواهند افتاد. قدرت سرمایه‌داری و کشورهای دموکراتیک غرب در چی بوده؟ تا همین اواخر در این بوده که آزادی سیاسی تا حد زیادی وجود داشته، یعنی قدرت انتقاد و انتقاد از خود این جوامع داشتن که هنوز هم در اروپا تا حد زیادی وجود داره. در امریکا چه اتفاقی داره میافته؟ اینا هم دارن تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی رو عزیزان، من از 1980 در حقیقت موقعی که من اومدم امریکا دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا عزیزانی که دنبال کردن با امروز زمین تا آسمان فرق داشته. شما به PBS یعنی در حقیقت اصلا که هم پابلیک رادیو و هم PBS که هر دوی اینا کمک از دولت امریکا میگیرن، این در حقیقت رادیوی عمومی امریکاست، این رو با 20 سال پیش مقایسه بکن، اصلا یه چیز دیگه بوده. PBS تلویزیون PBS و رادیوی پابلیک رادیو چیز دیگه ای بوده. الان صهیونیست‌ها تسلط کامل به اینا پیدا کردن در عرض همین 20 سال گذشته و به تدریج اومدن و تسلط کامل پیدا کردن و در نتیجه اصلا دیگه قابل تحمل نیست. حالا اونایی که انسانیت دارن این دوتا اصلا قابل تحمل نیستن نگاه کردنشون. 1984 خود ما شاهد بودیم که چطور کارخونه جنرال الکتریک NBC رو خرید. اون موقع به اصطلاح آقای ولش در رأس ارتباط جنرال الکتریک بود، از اون مدیرایی که هنوز به عنوان قهرمان میشناسنش. اون موقع خیلی هم نمیدونستن که چرا کارخانه اسلحه سازی جنرال الکتریک، عزیزان فکر نکنن که جنرال الکتریک فقط یخچال میسازه، اصلا بخش کانسیونرش اصلا فروخ به طور کلی، یک کارخونه بزرگ اسلحه سازی جنرال الکتریک. 1984 NBC رو، کل NBC رو خرید. کسی اون موقع نمیدونست که چرا جنرال الکتریک داره NBC رو میخره، هم رادیوهاش هم تلویزیون و تمام بخش. از سال 1980 CNN درست شد و همه امید داشتن که واقعا این CNN دائم خبرها رو به طور بسیار زنده مرتب چیز میکرد، تا اینکه تایم وارنر چند سال بعد به مبلغ ناچیز 7.5 میلیارد دلار خریدش. تایم وارنر خریدش. ABC چه بسترش را؟ اینا همه تلویزیون های ایندیپندنت یعنی مستقل بودن. ABC والت دیزنی خریدش 1995. بعدم کسی نمیدونست چرا ABC رو که یک به اصطلاح در حقیقت حالا ایندیپندنت حالا هر چی، ولی والت دیزنی که خودش یک به اصطلاح انحصار عظیم جهانیه که فقط فیلم سازی نیست، فیلم های کارتون و اینا نمیسازه، یک دستگاه به اصطلاح مایکل آیزنر در حقیقت مدیرش بود که از اون شخصی اصلا خود والت دیزنی هم یه شخصی نیست بود، ولی بعدش مایکل آیزنر اومد و CNN رو خریدن. CBC، CBS سراسترش رن، CBS اونم یه تلویزیون در حقیقت چیز بود، از وقتی کارخونه یه وستینگ هاوس اول خریدش، کارخونه یه وستینگ هاوس که در حقیقت ساز بزرگترین سازنده رئاکتورهای اتمی و در حقیقت یه کارخونه اسلحه سازی بازم، CBS رو خرید. کل اینا رو اون وقت اومد و وایاکام یه شرکت عظیمتر صهیونیستی همه اینا رو خرید. این و بعدش البته 1996 آقای کلینتون اومد و این دستگاه های ارتباط جمعی رو در حقیقت قوانی میگذارون که تونستن تلویزیون ها هم رادیو داشته باشن، هم روزنامه داشته باشن، هم اینترنت رو کنترل و غیره و غیره. این قانونی بود که توسط آقای کلینتون گذارون و دستگاه های ارتباط جمعی رو آزاد گذاشت برای این که تمام در حقیقت امواج به اصطلاح که متعلق به مردمه، یعنی فضا رو در حقیقت اینا بیان و کنترل بکنن. و بعدش آقای روپرت مرداخ وارد میدان شد و به این ترتیب دستگاه های ارتباط جمعی به طور سیستماتیک در دست انحصارات بزرگ افتاد و رادیوها هم یکی کلیر چنل و یکی سینکلر چنل به رادیوها رو کنترل میکنن. روزنامه ها هم که عزیزان میدونن در دست چی هست، من اگه بخوام نمیخوام وارد جزئیات اینا بشن. حالا خست من اینه نظرم که خب این به کجا خواهد کشید؟ امریکا موقعی که مارکس راجبش صحبت میکنه 150 سال پیش، لا توکویل، الکسیس دو توکویل راجب دموکراسی امریکا صحبت میکنه، هزاران روزنامه و اون موقع رادیو که نبوده ولی روزنامه مستقل در امریکا وجود داشته، یعنی سرمایه های کوچک در حقیقت با همدیگه رقابت می کردن و در نتیجه آزادی و دموکراسی گسترده وجود داشته در امریکا. به تدریج در حقیقت که تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میاد، دستگاه های فکرسازی هم به طرف تمرکز و تراکم میره. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه اینه که اون وقت آقای رئیس جمهور امریکا میتونه این ملت رو قانع بکنه که عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره و با القاعده در رابطه است، بنابراین خطر بلافصل و بلاواسطه‌ای برای هستی کشور ماست و در حقیقت اینایی که این دو تا هواپیما رو زدن به ساختمان‌های رسا چیز تجارت جهانی، ساختمان تجارت جهانی World Trade Center، اینا از طرف عراق اومدن. هنوز 25% از مردم امریکا اینجوری فکر میکنن، چون تمرکز دستگاه های ارتباط جمعی. عزیزان نیویورک تایمز رو من 40 چند سال دنبال میکنم، نیویورک تایمز رو تبدیل به یک ورق پاره زرد شده. من دیگه واقعا نمیتونم تحمل کنم که این روزنامه رو بخش سیاسیش رو، فقط بخش اقتصادیش، ولی که اونجا دیگه نمیتونم دروغ بگم، البته اونجا هم دروغ میگن ولی میشه سر موششون رو سر قضیه، ولی بخش سیاسیش یعنی بخش ایو یعنی قسمت اول روزنامه، حالا چرس کنم عزیزان این روزها به این روزنامه نگاه بکنن که یک در حقیقت به اصطلاح ورقپاره زرد شده که همش تبلیغه، تبلیغ سیاسی در حقیقت سخنگوی دولت شده. قدرت دموکراسی های غرب در آزادی و آزادی بیان بوده، موقعی که به طرف تمرکز و تراکم برن آغاز پایانشونه و در نتیجه مردم در این حال که فرهنگ این سیستم ها غالب برشون میشه ولی در این حال در حال مبارزه با این. من این رو با بعضی از فرهنگجراها این مسئله رو باز کردم که درسته فرهنگ جامعه فرهنگ غالب جامعه فرهنگ هیئت‌های حاکمه است، ولی مردم این جوامع در برابر این فرهنگ دائم در حال مبارزه هست. در همین امریکا رو نگاه کنید، تمام رسانه الان اینترنت و یا چیزهای آلترناتیو دموکراسی ناو و صدها رادیوی دیگه در حقیقت دارن همینجوری میان و بعد خود مردم شروع میکنن در حقیقت باورشون رو نسبت به این دروغ‌ها و ریاکاری‌ها از دست دادن و این همینجوری کمی جلو میره تا به طور کیفی تغییر به وجود بیاد و به قول معروف یک tipping point یعنی به حساب یک نقطه عطف به وجود میاد و مردم تکان میخورن، حرکت میکنن، شرایط انقلابی به وجود میاد. در زمان شاه این اتفاق افتاد، در زمان خمینی، در زمان جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد. وضعیت انقلابی ایران داره ولی هنوز خفته است، مثل آتش زیر خاکستره و رژیم هایی مثل امریکا نخواهند تونست اینجوری ادامه بدن و به اون نقاط عطف خواهیم رسید. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید دقت بکنیم که گرچه اینها دستگاه های ارتباط جمعی رو به طور مطلق در انحصار خودشون میگیرن، ولی این آغاز پایانشونه. در حقیقت این به دلیل بحرانشونه که اینجوری دیگه تحمل در حقیقت حرف مخالف رو ندارن. شما تلویزیون های همین ایرانی لس آنجلس رو نگاه کنید، تحملش رو دارن؟ ندارن. اینه که به اصطلاح سرنوشتشون یه سرنوشت شومه در حقیقت، که میدیدیم در حقیقت چجوری. این مقدمه ای بود که میخواستم به عزیزان عرض بکنم که تاریخ قوانینی داره، اینا هر چه میخوان تبلیغ بکنن و ما باید واقعیات رو دنبال بکنیم و از درون واقعیات به حقیقت نسبی نه حقیقت مطلق برسیم. با این مقدمه که بخش وسیع از برنامه رو گرفت، من برمیگردم به عزیزان. میدونن که شنبه گذشته 5 به علاوه 1 با ایران وارد مذاکره شدن و بعد از 3 یا 4 ساعت مذاکره همه دستگاه های ارتباط جمعی، حالا این رو میخواستم بگم و از جمله خانم سیولینو، این زن که مخبر نیویورک تایمزه، عزیزان باید بخونن که این زن که ملت ایران بهش اعتماد کردن و حتی آقای خاتمی برای افطار این زن رو دعوت کرد، با خانوادهش نشست رو سفره افطار تو ایران. این زن خیانتکار، ببینید چه مقاله ای نوشته راجع به این مذاکرات. چه آره، ما به ایران فرصت دادیم، بهترین موقعیت رو بهش دادیم، ولی بازم سرکشی میکنه. به هر حال این لحن تمام دستگاه بر این که نیویورک تایمز در حقیقت همه اینها رو در حقیقت براشون خط تعیین میکنه، خانم سیولینو و در حقیقت ادیتوریال یا اون دستگاه به اصطلاح دبیرخانه نیویورک تایمز که نقش تعیین کننده واقعا در ملت امریکا رو همین نیویورک تایمز و خانم جودیت میلر، مایکل گوردن، این دو تا آدم مردم امریکا رو به جنگ عراق کشوندن و حالا خانم سیولینو و استیفن ارشوچه، استیفن ارشوچه، حالا اسمش دو سه نفر دیگه از اصطلاح این خبرنگارای نیویورک تایمز هستن که خائنانه دارن به اصطلاح دامن میزنن به اینکه به ایران به اصطلاح. ولی ما نمیدونیم واقعا در این جلسه روز شنبه گذشته چی گذشته. چندین مقاله در به اصطلاح اینترنت و چیزهای آلترناتیو اومده که من عزیزان رو رجوع میدم. یکی مقاله ای که در انتی وار در 23 جولای توسط جیم لوب در انتی وار و یکی هم مقاله عرض و چه از اون مهمتر اینو واقعا پیشنهاد میکنم، فلینت لورت و خانمش همسرش باز هم در انتی وار در 24 یعنی پریروز باید هنوز به هر حال بشه پیداش کرد. توی این مقاله فلینت لورد از این جهت مهمه که هم در شورای امنیت ملی امریکا بوده و هم در ارشد وزارت خارجه، هم خودش و هم خانمش، یعنی جزء به اصطلاح مقامات امریکا بودن. و تاریخچه روابط ایران یعنی جمهوری اسلامی رو با امریکا وسیعاً باز میکنه، از درون باز میکنه که جمهوری اسلامی چه کمک‌های عظیمی به امریکا و ناتو در بوسنیا یا بوسنی کرد و کمک به مسلمانای اونجا برای تفپاره کردن یوگسلاوی سابق، چه همکاری تنگاتنگی هم از نظر تعلیم دادن هم از نظر تبلیغ و غیره و غیره در بوسنی جمهوری اسلامی با امریکا و ناتو. دو، وسیعاً باز میکنه که جمهوری اسلامی چه نقشی در روی کار اومدن کارزای و حکومت فعلی افغانستان داشته و چه همکاری های عظیمی با امریکا کرده و چطور این خوانین و این آدم کشایی رو که الان در حقیقت وارلورد یعنی به اصطلاح خوانین جنگی که الان در حقیقت در حکومت هستند و آدمی مثل کارزای که در حقیقت سالهای سال دلال شرکت‌های نفتی یونکال و اینا بوده و با CIA کار کرده، اینا رو چطور دولت ایران و رژیم ایران چطور با امریکا به طور تنگاتنگ همکاری کرده برای روی کار اومدن دولت فعلی افغانستان. و بعد شرح میده که در خود افغان در عراق رژیم ایران چه همکاری های تنگاتنگ و وسیعی با امریکا کرده، اینا رو تاریخش رو باز میکنه و بعد میگه که ایران چه کمکی میتونه به ما باشه. و در حقیقت علت نوشتن این مقالش اینه که شما چرا با دولت با رژیم ایران اینطور رفتار میکنی؟ رژیم ایران به درد ما میخوره و درد که این همه همکاری کرده و این همه اون نامه عزیزان یادشون اگه بیاد سال 2003 موقعی در آوریل 2003 نامه معروفی رو که در زمان خاتمی یعنی در حقیقت رژیم فرستاد برای امریکا که بعد همین فلینت لورد این رو برای اولین بار یکم ویلکرسون که به اسم معاون اساسی کولین پاول بود این دو تا این نامه رو افشا کردن. اگر دولت امریکا و دولت ایران نمیخواستن این نامه را افشا بکنن و بعد البته به دست تریتا فارسی افتاد که اونم افشاش کرد، نامه معروف که در حقیقت رژیم ایران میگه ما حاضریم نه تنها راجع به مسئله اتمی، راجع به مسئله امنیت عراق با شما همکاری، افغانستان، کل منطقه، لبنان، حماس، فلسطین، همه اینا را حاضریم ما با شما کنار بیان. نامه سال 2003 فلینت لورد اینو باز کرده بود چند وقت پیش ولی الان این مقالش مفصلا این رو شرح میده. ولی به هر حال یه که چرا شما اینجوری با ایران رفتار میکنید، میتونید دست سر میز مذاکره بشینید و غیره و غیره. ولی به هر حال من به عزیزان عرض کردم که قرار بود که اینها به مدت 6 هفته فریز فور فریز، من دو تا لغت انگلیسی رو اینجا باید چیز بکنم، یکی فریزه یعنی توقف در حدی که هست، نه توقف کامل بلکه در حقیقت چیزی اضافه نشه، یعنی سنتریفوژ در حقیقت از اون لحظه به بعد فرضاً دیگه اضافه نشه. فریز از این طرف اینه که تحریم های اقتصادی افزایش پیدا نکنه، یعنی در همون حالتی که هست منجمد بشه، فریز بشه. یکی دیگه مسئله سسپنشن یا تعلیق، معلق کردن، یعنی در حقیقت تلطف کامل غنیسازی. ما نمیدونیم که در روز شنبه گذشته کی گذشته، ولی اینطور که معلومه و از مقالات میشه فهمید، چون تریتا پارسی هم مقاله مفصلی نوشته زیر عنوان ریدینگ سولانا این جنیوا، یعنی دست آقای سولانا رو چطور بخونیم که چه پیشنهاداتی به رژیم ایران داده. اونم یه مقاله جالبه. عرض شد که سولانا واقعا و یا این پنجه به علاوه یک اینا چه پیشنهادی کردن؟ اینطور که معلومه زیر فشار امریکا که حتی چین و روسیه هم به نوعی پذیرفتن، در همون موقع گفتن که آیا برای شروع مذاکرات بعدی بعد از این 6 هفته متوقف به طور کامل میکنی یا نمیکنی و باید اینو به ما جواب بدی و ایران جواب نداده. ایران میگه ما بر سر مسائل در حقیقت اون چیزایی که توافق داریم فعلا باید صحبت کنیم، نه بر سر توقف کامل فعالیت های در حقیقت هسته‌ای که تمام قوانین بین المللی به ما اجازه چنین فعالیتی رو میدند و تمام چیزهای بین المللی تأیید کردند که به اصطلاح در فکر درست کردن سلاح اتمی نیستیم و یا لااقل دستگاه های جاسوسی خودتون گفتن که ما 2003 متوقفش کردیم و غیره و غیره و سایر قضایا. بنابراین حالا خانم کاندلیزا رایس بلافاصله اولتیماتوم به ایران داده که 2 هفته وقت داریم تا جواب بدی به این، حالا باید دنبال بکنیم. ما نمیدونیم در پشت پرده چی میگذره و شاید من خودم در هفته گذشته یه مقدار با خوشبینی بیش از اندازه به این قضیه برخورد کردم که واقعا ولی با همه اینها هنوز به اصطلاح فکر میکنم که ایران بالاخره جواب خواهد داد و خواهیم دید که بعدا چگونه این مسئله ورق خواهد خورد. گریلوب توی این مقاله بسیار مفصلش مسائلی رو راجع به این که امکان حمله امریکا به ایران رو مطرح کرده و در نتیجه در حقیقت چکیده اون چیزایی رو که من قبلا با عزیزان بحث کردم که در درونه میگه که اینهایی که در کاخ سفید نشستن نمایندگی میکنند وال استریت و هیئت حاکمه امریکا رو. نکته مهمه و دقیقا هم همینطوره. اینا نمایندگی میکنند وال استریت و پشتش هم هیئت حاکمه امریکا رو. میگه در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره و اختلاف عمیقه. در یک سو بدنه سیاسی بزرگشه که در حقیقت در رأس اینها فعلا نظری پردازاش یکی برنت سکوکرافت و یکی ارتباطه زبیگنیو برژینسکی، این دوتا بحث مفصلی داشتن که بر پایش جیم لوب در حقیقت راجع به این صحبت می کنه. مقاله جیم لوب راجع به نظرات ارتباطه سکوکرافت و برژینسکیه که هر دوشون سخت مخالف حمله نظامی به ایران هست. این یه بخش از هیئت حاکمه هست که میگه هیئت حاکمه واقعی امریکا اکثریتش اینا نمایندگیش میکنن، ولی یک بخش از هیئت حاکمه هست و اینا میگه 75% از مردم پشت اینا، یعنی 75% از مردم امریکا مخالف جنگ هست، ولی یه 25% هستن که اینا زیر تأثیر دقیقت هنوز فکر میکنن که عراق باعث و بانیه به اصطلاح حمله 11 سپتامبر بوده یک و بعدش الان به ایران باید حمله کرد و اینا زیر تأثیر صهیونیست ها هستن. چه صهیونیست های یهودی و چه مسیحی، صهیونیست های مسیحی که اینا 25% از مردم امریکا رو هم با خودشون دارن و در حقیقت اون وقت میگه که اینا از نظر مالی قدرتشون بی‌نهایته و دستگاه های ارتباط جمعی 95-99% در اختیارشونه و قدرتشون در اینه. و بعد میگه که ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم، امکان داره که اینها دست به یک چنین ماجراجویی بزنند و بعدش وقت به اون نتیجه گیری که من قبلا گفتم که میگه ممکنه که اگر دست به چنین ماجراجویی بزنند در حقیقت ممکنه نیرنگ خرد هگل پیاده بشه و این آغاز پایان این امپراتوری باشه. اینقدر میگه که چنین حمله‌ای فاجعه بار برای خود امریکا خواهد بود. حالا ملت ما که مقاومت خواهند کرد، ملت ما، ملت ما مقاومت خواهند کرد و چنین جنایتی در حقیقت رژیم رو بیشتر تقویت خواهد کرد، رژیم رو بیشتر تقویت خواهد کرد و اینم جنایت دیگه شون رو در حقیقت در اثر این تهدیده هستش که رژیم تا الان درون آورده. تهدیده اینا به نفع رژیمه، به نفع بخش ارتجاعی رژیمه و در نتیجه اینم یک جنایت دیگه است. پس ما نمیدونیم، خواهیم دید که به اصطلاح در هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی من قول دادم به عزیزان که در عرض این 10 دقیقه که با این باقی مونده اشاره بکنم به اقتصاد امریکا، برای اینکه بسیار بسیار پراهمیته. خانم گرچن مورگنسون مقاله مفصلی توی نیویورک تایمز نوشته. اینا لازمه به اصطلاح دنبال کردن راجع به وام‌های ملت امریکا، خوب قول از آموزنده است اگه عزیزان بتونن تو نیویورک تایمز گیرش بیارن. من فقط یک سلسله از آمارهاش رو برای عزیزان میخونم، برای خود من فوق‌العاده آموزنده بوده. مردم امریکا، خانواده متوسط امریکایی 84,911 دلار به طور متوسط، اینا ببینید بعضی ها ممکنه 900 هزار دلار داشته باشن، بعضی ها ممکنه 100 هزار دلار داشته باشن، ولی متوسطش 84,000 در حدود 85,000 دلار وام منزل داره. 14,414 دلار وام اتومبیل و شهریه. حالا عرض خواهم کرد که 2/3 از دانشجوهای امریکایی که فارغ التحصیل میشن به طور متوسط 20,000 دلار قرض دارن که اینو باید کار اگه جیر نیارن این قرض رو چجوری پس بدن. 8,562 دلار یه خانواده متوسط امریکایی روی کارت اعتباریش یعنی کریدیت کارتش قرض داره، 8,562 دلار. حالا یه نوع قرض دیگه هم مردم امریکا دارن و اون اینه که روی اکویتی به فارسی میشه ترجمهش کرد ارزش خالصی که در خونه میمونه. عزیزان میدونن که خونه های امریکا، مردم امریکا مال بانک در اساس مرتب هی مردم باید اشت و فرع بپردازن که در حقیقت فقط فرعش در مدت 15 یا 20 سال که اینا وام هست به بانک پس میدن 2 یا 3 برابر قیمت خونه رو به بانک پس میدن. عزیزان اگر اینا رو بسا اینا بهش میگن compound interest که چطور مردم رو شیره جان مردم رو میکشن سر همین وام ها. ولی به هر حال یه مقدار نقد توی خونه هر کسی میتونه بمونه. روی این در دهه 1990 و دهه 2000 مردم امریکا رفتن قرض گرفتن، بسا ریفایننس کردن روی همون چیزی که تو خونه شون باقی مونده زمانی که خونه شون مرتب قیمتش میرفت بالا. از این لحاظ هم مردم امریکا به طور متوسط هر خانواده 10,062 دلار وام داره، یعنی به طور متوسط هر خانواده امریکایی 113 دلار و 951 دلار، 113,951 دلار، نزدیک به 113,000 دلار وام داره هر خانواده امریکایی. حالا ببینیم پسندازای مردم امریکا چیه. اینش برای من بسیار آموزنده بود. مردم امریکا ببینید عزیزان در سال 1920 وضعیتشون چطور بوده. 4.5% از disposable income، اینم یه اصطلاح دیگه، disposable income عبارت از درآمدیه که بعد از مخارج معمولی برای آدم میمونه. اگه میخواد آدم مسافرتی بره، خونهش رو تعمیر کنه، خونه دیگه بخره، یخچال تازه دیگه و و اینا بهش میگن disposable income، یعنی درآمد اضافی. در حقیقت 4.5% از این درآمد اضافی رو در دهه 1920 مردم امریکا پسنداز می کردن که این خودش 1,000 خورده دلار می شده. در سال 1940 اینا دهه یکی یکی اومده و اینا رو محاسبه کرده، 26% از این رو پسنداز می کردن. در دهه 1960 13-14% رو، 1980 15% رو، 1990 5-10% رو. عزیزان دقت کنند از 1990 به بعد پسنداز مردم امریکا یک دفعه فروکش میکنه. در سالهای 2000 این رو میخواستم عرض بکنم، فقط مردم امریکا 0.4% از disposable income‌شون رو پسنداز، یعنی مردم امریکا پسندازی ندارن و وام‌هاشون اینجوریه. اینا نکات بسیار پر اهمیتیه که اگه مردم امریکا میخوان کالاهای این کارخانجات رو ببرن بخرن، در اینکه 2/3 از تمام gross national product یا تولید ناخالص ملی مردم امریکا در امریکا خرید مردمه، 70-75% و این خطر ایجاد میکنه. حالا دقت کنن عزیزان که تا اواسط دهه 1970 اکثریت مردم امریکا اصلا نمیدونستن کارت اعتباری چیه، کردیت کارت. تا اواخر دهه تا اواسط دهه 1970 بود. بعد یک سلسله آمار دیگه، 2/3 از دانشجویان در حال حاضر وام تحصیلی دارن، همچی چیزی نبوده تا دهه 1970 و به طور متوسط وامشون $20,000. من اطلاع دارم اونایی که مثلا دانشگاه هاروارد و اینا میرن نزدیک به $100,000 قرض فارغ التحصیل میشن. یه دندانپزشک، یه پزشک، یه لایر با نزدیک به $100,000 که اینا شهریه های وحشتناک دارن که خانواده ها نمیتونن تأمین بکنن و در نتیجه حالا وام خانوارهای امریکایی 19% از کل ثروت کلی خانواده رو تشکیل میده که این در دهه های قبل بسیار بسیار کمتر بوده. بعدش مجموعه وام منازل $10.5 trillion و 2x یعنی از 7 سال پیش تا الان 2x شده. در این که 7 سال پیش یعنی موقعی که این در حقیقت دولت جدید اومد توی کاخ سفید، وام منازل مردم $4.8 trillion بود. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که اینم یه وجه دیگه راجع به مقدمه بحثم دوباره میخوام برگردم. یادشون بیاد عزیزان در همین سالهای 1990 و 2000 هر روز چند تا نامه از بانک‌ها توی صندوق پست مردم امریکا می اومد که بیایید وام بگیرید، اصلا هیچ احتیاجی نداره که شما چیزی بذارید، بیایید وام بگیرید، صاحب خانه بشید، صاحب یخچال بشید، صاحب اتومبیل بشید، صاحب این بشید، صاحب قایق‌های تفریحی بشید. حالا گناه این قضایه رو روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال میندازن به گردن مردم که شما آدمای نادانی بودین و رفتی تو قرض گرفتی، دندتونم نرم، حالا خونتون رو باید از دست بدید. تقصیر مردم بوده. عزیزان به نطقهای آلن گرینسپن در اون زمان که چقدر مردم رو تشویق کرد و گفت آره یه چیز مقدسیه، باید مردم امریکا صاحب خانه بشن، بروید و وام بگیرید، به هیچ لزومی نداره که خودتون پولی بذارید، حتی 5% هم نذارید، اگه هیچ پولی ندارید بیایید و وام بگیرید و برید خونه بخرید، ماشین بخرید و غیره و غیره. رئیس بانک، سران دولت، وزرای خزانه‌داری، نیویورک تایمز و وال استریت جورنال، میلیون ها و ده ها میلیون تبلیغاتی که در رادیوها، تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات شد به این مردم رو به اونجا کشوندن، ولی الان دارن مردم امریکا متوجه میشن که چه کلاه عظیمی بر سرشون رفته و کارشون به کجا خواهد کشید. و در نتیجه این هم یکی از اون چیزایی که تاریخ بالاخره اون حرکت خودش رو خواهد کرد، علاوه بر این که دولت ها چی بگن؟ وزرای بسرا ارشد که خزانه داری و امثالهم. بنابراین این اخبار رو باید دنبال بخونیم تا ببینیم نتایج اینها چه خواهد بود. ساعت اول من به این ترتیب تمامه. برای چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم.
دا یالاتو فابیر چې د نشي کولرین او په دواره کې به پښتو او دری خبره وکړي شي ضروري دی. هغه کسان چې د شرایطو سره برابر وي هم واه په رخصتي او د رخصتي بیا موږ په سیوی چې تاسو څوک د کمپنۍ ته مرسته کوي تاسو دا درې سره څنګه څه بدلره د څه سیوی هم تلونی عزیز اگر هغه خاوب آبادی افغانستان داره که در بکنه در کشور خیش مسئل خدمت شوه میشن اسنشل پرسنل برای همتنانی که دارای تابیت که بزن شد از بای متحده امریکا باشن و با هر دو زبان پشتو و دری آشنایی کامل داشته باشن ضرورت دارد. برای واجدین شرایط ماش پس لادن دهت درستی با ماش و همچنان دینه سیلی دادخ باحت شد. اگر شخصی را به این کمپنی معرفی بدارید مبلغ $3,500 دریافت خواهد کرد. برای معلومات بیشتر به شماره زیر تماس شوید.
موجه زمان هر شب آن میزند پیدر پیزن گذشت زمان من دگاهی بکن شب شد زمان
شرکت ترانسپورتی و بارچالانی همایون صادری که در شهر هامبورگ آلمان واقعیت دارد با تجربه طویل مدت در بخش بارگیری و ترانسپورت در سراسر جهان در خدمت هموطنان خویش قرار دارد. توسط شرکت ترانسپورتی و بارچالانی همایون صادری شما می توانید هر نوع وسیله نقلیه، اموال تجارتی و شخصی خویش را به طور مطمئن و محفوظ به افغانستان و یا کشور دلخواه خویش انتقال دهید. همچنان این شرکت حاضر است تا اموال شما را در شهر و یا کشور مطلوبتان بارگیری نموده و آن را به آدرس دلخواه شما ارسال دارد. این شرکت و ریاست محترم همایون صادری از شما و در خدمت شما قرار دارد.
د میار دکا د ملکی معاملاتو شرکت کتا سو په دبي ابو ظبي اجمان او نور اماراتو کې د ملکیتونو لټون غواړي نو د اریافتار شرکت ملګرتیا تاسو سره ده. ګرانو هیوادوالو اریافتار غورنوف کمپنی ده نړیوال جواز لري او د نړۍ په اوو هیوادونو کې دفترونه پرانستلي دي. تاسو کولی شئ چې په ډېره لږه پانګه په لږ وخت کې ګټه ترلاسه کړئ او خپل په زړه پورې کور په پراخه تصمیم سره سل په سله کې لاسته راوړئ. د اریافتار مشروطي ملکي دفتر په ښو او پخو تجربو سره تاسو دغه بري ته رسوي. بري رسېدو ته د پایکار د اریافتار مشروطي دفتر اریافتار.
بهترین پروازها
در سریع ترین زمان ها
از تمامی سرزمین ها
با نازه ترین قیمت ها و
شیرین ترین لحظه ها
با همسفری که بدان
اطمینان دارد.
پارس ترابل
عضو یاتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرد ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان.
آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در
www.parstravel.net.
تلفن جهت رزرو بلیط
2049-60-230-882-3.
سفر با پارس ترابل،
سفر با بهترین ها.
پارس ترابل.
با سلام مجدد به عزیزان، بخش دوم عزیزان میدونن که رفتن به ریشه هاست و الان من چند جلسه است که راجع به تاریخ سوسیالیست صحبت کردم. یه مقدار سخن به درازا کشیده، اینه که میخوام سریعا یه مقدار سرعت بگیریم به قول معروف تا هر چه زودتر به انقلاب اکتبر و بالاخره امروز روز برسیم. دارم فکر کردم این بحث رو که تموم کردیم در حقیقت بیشتر درساش من نمیتونم وارد جزئیات بشم. اگه بخواد آدم وارد جزئیات بشه، حالا امیدوارم که به اصطلاح در همین جلد سوم کتابی که دارم می‌نویسم اینا یه مقدار به اصطلاح با تفصیل بیشتری فرزند راجب بین الملل اول، راجب کمون پاریس، راجب اتحادیه کمونیست‌ها و سایر به اصطلاح چیز کمونیست اتحادیه کمونیستی در جلد اول و دوم توضیح دادم، ولی در جلد سوم در حقیقت بین الملل اول و کمون پاریس خواهد اومد با تفصیل بیشتری. امروز یه مختصری راجع به این دوتا صحبت می کنم. دلم میخواد که هر چه زودتر برسیم به انقلاب اکتبر، بسیار پر اهمیته، به اشاره به انقلاب چین، تفاوت این دوتا، و بعدش به امروز روز برسیم که به اصطلاح وضعیت چی و چی کار باید کرد. در حقیقت همینطور که عرض کرد، امیدوارم بعد از اینکه این بحث رو تموم کردم میخوام یکی دو جلسه راستش که من بحثی راجع به سالم زیستن شروع کردم، علت این که دوباره به فکرش افتادم یه گزارش از دانشگاه پیتسبورگ اومده بیرون راجع به سلفون یا تلفن‌های دستی، تلفن‌های موبیل چه ضررهایی میتونه داشته باشه. چون من میخواستم راجع به این قضیه صحبت کنم، بعدش دیگه گفتم خب من به عزیزان که نمیتونم بگم که سلفون با خودتون حمل نکنید، ولی با این گزارشی که اومد در حال دوباره به سراست این افتادم که یه بحثی بکنم راجب خیلی از چیزا که در برنامه های معمولی سالم زیستن راجب این قضایی ها صحبت نمیشه، حالا راجب سیگار و فلان فلان اینا، ولی از جمله مثلا راجب سلفون بگذاریم. این بحث تموم شد، امیدوارم یکی دو جلسه راجع به سالم زیستن و بعدش هر شبت که من میخواستم تعریف سرمایه داری رو باز بکنم در جلسات بعدی و آینده و از اونجا ما یه سلسله کلیدهایی به دستمون بیاد که اگه بخوایم تحلیل اجتماعی اقتصادی از ایران بکنیم چطور از این کلیدها میتونیم استفاده کنیم در اینکه به این نتیجه گیری برسیم که خب ایران از نظر ساخت اجتماعی اقتصادی در چه وضعیتیه، بنابراین مرحله انقلابش چیه و چه باید کرد. در اینکه در نهایت هدف ما اینه که برگردیم به ایران و ببینیم به هر حال اوضاع ایران از چه قراره و این رو در پرتو تعریفی از سرمایه‌داری یعنی چه. بنابراین میخواستم یه خطوط کلی به عزیزان عرض بکنم که در چند یا چندین هفته آینده برنامه چگونه پیش خواهد رفت و امیدوارم که برسم من اینا رو باز بکنم. ولی به هر حال هفته گذشته من رسیدم به بین الملل اول و یه مقدار از درسهاش رو خدمت عزیزان گفتم که چطور در سال 1864 خود کارگرا از فرانسه به انگلیس دور هم جمع شدن و بعد از مارکس دعوت کردن که بیاد شرکت بکنه و بعد چطور مارکس با تمام قوا رفت به کمک این کارگران و در حقیقت تمام اعلامیه ها، اساسنامه و غیره و غیره حساب بین الملل اول رو تا سال 1872 می نویسه. یعنی در حقیقت تمام هستی خودش رو توان جسمی، معنوی، مالی، خانوادگی، همه چیزش رو میذاره و حتی نمیتونه کپیتال رو تموم بکنه به خاطر اینکه میره و وارد فعالیت سیاسی میشه در بین الملل اول. یعنی این قدر براش اهمیت داشته. ولی همینطور که عرض کردم به دلایل اختلاف درونی خود بین الملل، اونایی که در حقیقت مخالف دیدگاه مارکس بودند، پرودون در فرانسه، لاسال در آلمان، عرشبت که باکونین در عرشبت که اسپانیا و ایتالیا که نفوذ داشت و البته سندیکالیست ها که در حقیقت چارتیست ها باشن و کارگرها و رهبران کارگری انگلیس که تا اون موقع مارکس و انگلس باشون کار کرده بودن، حضرت هارمی و جونز، اینا اختلاف در درون در حقیقت بین الملل اول به وجود اومد. ولی بعد که مارکس احساس کرد که باکونین داره بین الملل الترناتیوی در برابر بین المللی که سال 1864 به وجود اومده داره به وجود میاره و میخواد در حقیقت بلعش بکنه و بسا کنترلش رو به دست بگیره، 1872 برای اولین بار مارکس در کنگره، حالا پنجم یا ششمش هست که در لاهه تشکیل میشه، شرکت میکنه و پیشنهاد میکنه که در حقیقت مرکزیت بین الملل از اروپا، یعنی از لندن به نیویورک منتقل بشه. و این خود مارکس میدونست که این به معنای در حقیقت انحلال بین الملله. و عرض کردم که بعدن مقالات مفصلی راجع به این قضیه می‌نویسه و اظهار نظر می‌کنه، هم خودش و هم انگلس، که اگر شد بهشون اشاره خواهم کرد، که یک سازمان یا تشکیلات بین المللی برای رهنمود دادن یا رهبری احزاب کارگری کل کشورها دیگه کارایی نداره، کاربری نداره و بنابراین هر کدوم از این کشورها باید احزاب کارگری خودشون رو مستقلن به وجود بیارن و مطابق با شرایط خاص و ویژه هر کدوم از این کشورها باید فعالیت بکنن و در نتیجه عملا در حقیقت بین الملل اول منحل میشه. ولی در این فاصله و تا زمانی که بین الملل هنوز هست، در سالهای 1870 و 71 اتفاقات یا رویدادهای تعیین کننده در بین فرانسه و آلمان صورت میگیره که من اینها رو در حقیقت عرض میکنم که به طور مختصر اشاره بهشون میکنم. جنگ بین آلمان و فرانسه، از بین رفتن امپراتوری و در حقیقت شکست ناپلئون سوم، به وجود اومدن جمهوری در فرانسه و بعدش این جمهوری که به وجود میاد چطور میشه که از پاریس رو رها میکنه دولت جدید و به ورسای میره و کارگرها و زحمتکشای پاریس از این قضیه استفاده میکنن و کمون پاریس رو به وجود میارن. میخوام مختصری راجع به این قضیه، امیدوارم سریعا من بتونم اینا رو باز بکنم تا برسم به مقدمه‌ای برای مطالعه انقلاب اکتبر. جنگ میان فرانسه و آلمان در ژوئیه 1870 آغاز شد. علتش چی بود؟ از یک شو شاخ و شانه کشیدن های بناپارتیست های جنگ طلب و برخی تجزیه طلبان از این طرف دیگه هم برخی تجزیه طلبان آلمان رو عذر میخوام. این ساکوشانه کشیدن های بناپارت به اصطلاح لوی بناپارت برخی از تجزیه طلبان آلمان رو تحریک کرده و وحدت آلمان رو این به تأخیر مینداخت. از طرف دیگه البته یونکر های مال فروس و بورژوازی جنگ طلب آلمان که میخواستن از این مسئله استفاده بکنن به بهانه دفاع از منافع ملی آلمان برای گسترش قدرت دودمان خانواده هوهنزولرن که در اون زمان بود و در حقیقت بیسمارک باشون کار میکرد. یعنی در حقیقت آلمان از این جنگ یه چیز میخواست و اونم الحاق آلزاس و لورن یه چیز لورن عرض میخوام آلزاس و لورن به آلمان و از دست فرانسه گرفتنش. این یکی هم میخواست در حقیقت چیز توسعه طلبی داشت بناپارت، لوی بناپارت. بیسمارک از گفته های افراطی و موافق افراطی به حساب بناپارت استفاده کرد و جنگ رو در ژوئیه در حقیقت مقدماتش فراهم شده بود و جنگ رو از ژوئیه یا جولای در حقیقت 1870 شروع میکنند. حالا ببینیم اکسل عمل بین الملل در برابر این جنگ چیه. در 19 مارکس این رو پیشبینی کرده بود که بین فرانسه و آلمان جنگ خواهد شد و حتی میزد که چرا بناپارت میخواد جنگ بکنه و چرا بیسمارک میخواد جنگ بکنه و این دو تا هیئت حاکمه هر کدوم اهدافشون از این جنگ چیه و حتی میزد که این جنگ باعث فروپاشی در حقیقت بناپارتیزم و در حقیقت به اصطلاح امپراتوری فرانسه خواهد شد و ولی از یک طرف باعث این خواهد شد که آلمان متحد بشه و بنابراین در ابتدا این یه چیز ترقی خواهانه است، ولی در این حال مارکس حد میزد که بیسمارک و خانواده هوهنزولر اینا به اصطلاح توسعه طلبی میخوان بکنن و در حقیقت میخوان از سلورن رو اون بخشی از خاک فرانسه رو میخوان ملحق به آلمان بکنن. هر دو دیدگاه این مارکس کاملا درست از آب در اومد، اینا رو پیشبینی کرده بود. در 19 جولای 1870 روزی که جنگ میان فرانسه و آلمان آغاز کردید شورای عمومی بین الملل از مارکس خواست که پیامی هم برای کارگرای آلمان هم برای کارگرای فرانسه و هم در حقیقت برای خود اعضای بین الملل اول بنویسه که مارکس در حقیقت در 26 ژوئیه توسط شد اینو نوشت در 23 ژوئیه و در 26 ژوئیه به تصویب شورای عمومی رسید. در حقیقت تمام پیام ها رو از این به بعد مارکس برای بین الملل می‌نویسه و همینطور که عرض کردم در این پیام که یکی از اولین شستش مارکس دیدگاه خودش رو راجع به جنگ بین آلمان و فرانسه در حقیقت باز می‌کنه. اینا رو همه رو من مقدار زیادش رو در حقیقت توی این کتاب میارم که متن این پیام ها چیه و دیدگاه سیاسی مارکس در این پیام ها چیه و چطور به دقت قضایا رو دیده بوده که نتیجه این جنگ چه خواهد شد. در دوم سپتامبر 1870 ارتش فرانسه در سدان تسلیم میشه، شکست میخوره. مارکس صبح روز 5 سپتامبر تلگرافی از چارلز لونگه، که بعداً داماد در حقیقت مارکس میشه، دریافت کرد مبنی بر این که روز پیش در فرانسه جمهوری اعلام شده. بنابراین فرانسه شکست میخوره، جناب ناپلئون سوم دستگیر میشه، با چه حقارتی دستگیر میشه توسط ارتش آلمان و در فرانسه جمهوری اعلام میشه. این مسئله برای مارکس تعجب آور نبود، چرا که از پوسیدگی و تباهی درونی امپراتوری دوم و اتحاد میان پرولتاریا و نیروهای دموکراتیکی کشور اطلاع داشت و میدونست که مردم هم آماده ی انقلاب هستن. سالها پیش از آغاز جنگ و بعد از هر سبت که اینا رو به هر حال فروپاشی امپراتوری دوم تازه راه رو برای برقراری دموکراسی و مقاومت مردم در برابر ارتش تجاوزگر آلمان باز کرد. برای اینکه امپراتوری دوم یعنی همون بناپارت و بناپارتیسم یعنی سیستم بناپارتیستی چنان تا خرخره در فساد فرو رفته بود که اصلا نمیتونست در برابر ارتش آلمان دووم بیاره و در اینجا به سرعت شکست خورد. یعنی حتی دو ماه هم جنگ طول نکشید. اواخر ژوئیه شروع میشه، ماه سپتامبر، دوم سپتامبر در حقیقت تسلیم میشه. در حقیقت کمتر از دو ماه طول میکشه جنگ و بناپارت دستگیر میشه. بنابراین تازه راه باز میشه برای اینکه مردم فرانسه بتونن در برابر ارتش تجاوزگر آلمان که حالا میخواد آلزاس و لورن رو در حقیقت چیز بکنه، لورن رو بگیره و جزء آلمان بکنه، مقاومت بکنه. فروپاشی امپراتوری دوم تازه راه رو برای برقراری دموکراسی و مقاومت مردم در برابر این ارتش به اصطلاح چیز میکنه. حالا بنابراین جمهوری اعلام میشه در فرانسه، ولی این جمهوری خودش باز هم تمامشون از همون عناصر، چرا حالا در حقیقت کارگرها به قدرت نمیرسن، برای اینکه سران کارگری رو تمام هنوز در زندانن و بعد از اینکه انقلاب میشه بازم آزاد نمیشه، برای اینکه اونایی که میان سر کار در حقیقت یه مش ارتجاعیون هستن. در حقیقت بعضیان پیشنهاد میکنن مارچ بعدن از این قضایا جنبندی میکنه در جزوه معروفش جنگ داخلی فرانسه، Civil War in France که ترجمه شده خوشبختانه به فارسی، یکی از اسناد واقعا بسیار معتبر و بزرگی که حالا اشارات بهش خواهم کرد که هم کمون تاریخ رو باز میکنه و تمام این وقایع تاریخی رو به دقت مارکس باز میکنه که چه شد که در ابتدا کارگران نتونستن به قدرت برسند و بعد چه جمهوری فاسدی به جای دولت بناپارت اومد، ولی بالاخره مهاجرت میکنه این اعضای دولت به ورسای و عملا شهر پاریس به دست مردم میفته و در نتیجه برای اولین بار در حقیقت زندانیای کارگرها آزاد میشن و یک انقلاب واقعی در 18 مارس 1871 یک انقلاب پرولتری در پاریس صورت میگیره که منجر به برقراری کمون پاریس میشه. ایزان حالا دقت بکنن که برخورد مارکس و انگلس نسبت به کمون پاریس چیه. به قول انگلس، گرچه بین الملل یعنی مارکس و انگلس خودشون در درجه اول هیچ نقشی در برپایی کمون نداشت، اما تردیدی نیست که از نظر فکری کمون پاریس فرزند بین الملل بود. تمام دستگاه های ارتباط جمعی اون زمان مارکس رو متهم کردن که تو این انقلاب رو درست کردی، همه چیز زیر سر توه. اصلا اینطور نبود. مارکس در حقیقت از جمهوری جدید با تمام فسادش دفاع میکرد و به کارگرها هشدار میداد که الان زود انقلاب بکنید، اگر انقلاب بکنید کل قضیه شکست خواهد خورد و انقلاب نکنید فعلا. بنابراین از طرق مختلف مارکس به اینا اطلاع میداد، به رهبرانشون، برای اینکه رهبرانشون میشناخت و بعد خود بین الملل هم در اونجا افرادی داشت از جمله لونگه و چند نفر دیگه که اینا تو بین الملل کار میکردن و در ارتباط بودن، بهشون میگفت زوده، الان انقلاب زودرسه. منطقه حالا خواهیم دید که بعد از اینکه کمون تشکیل میشه و مارکس مطالعهش میکنه و کمون به پیروزی میرسه، بعدش مارکس با تمام قوا از کمون دفاع میکنه. بنابراین در ابتدا هم مارکس در درجه اول، در اینکه انگلس در و الان زیاد دخالت چندانی نداره، هنوز در منچستره، و ولی خود مارکس و بین الملل از طریق خود مارکس و دیدگاهاش مخالف با یه انقلاب زودرس در پاریس بود، ولی انقلاب صورت میگیره برخلاف دیدگاهش. موقعی که انقلاب صورت میگیره و کارگرها پیروز میشن، با تمام قوا ازش دفاع میکنه. ترس مارکس از این بود که ممکن است کارگران فرانسه دست به عمل پیشرفت در شرایط نامساعد بزنن. اما وقتی انقلاب پرولتری در گرفت با تمام قوا از آن پیش بود پشتیبانی کرد. در این هنگام بین الملل سخت مشغول مبارزه علیه تبلیغات بورژوازی در مورد دخالت بین الملل در وخامت اوضاع فرانسه بود. روزنامه ها چطور بین الملل و شخص مارکس رو متهم میکردن که شما اوضاع فرانسه رو به هم زدید. در جلسه 21 مارس شورای عمومی در بین الملل رویدادهای پاریس مورد بحث قرار گرفت و به پیشنهاد مارکس تصمیم گرفته شد که هیئت‌هایی به مجامع کارگری فرستاده شود تا محتوای واقعی انقلاب برای آنها توضیح داده بشه. برای اینکه چه تبلیغات زهرآگینی، ما فکر نکنیم دسته‌های ارتباط جمعی الان زیر کنترل بورژوازی و دشمنان مردم هست، اون زمان هم بود و بخواهند که با جنبش پاریس ابراز همبستگی بکنن. الان پیشنهاد مارکس این بود که و مارکس و انگلس تا حدودی شانس موفقیت انقلاب رو تا حدودی میدیدن، ولی بعدن در حقیقت من نمیخوام وارد جزئیات کمون پاریس، فقط میخواستم برخورد مارکس رو به این قضیه برای عزیزان بگم. بعدن مارکس بعد از این که ما میدونیم که کمون پاریس بعد از حدود دو ماه شکست میخوره، یعنی در حقیقت در اثر خیانت دولت جدید، همین جمهوری جدید که با آلمان همکاری کردن و در نتیجه البته خود به اصطلاح انتقادات شدیدی هم خود مارکس به افراد کمون و رهبران کمون داشت. ولی به طور کلی کمون به این ترتیب تشکیل شد که بعد از اینکه دولت جدید فرانسه پاریس رو رها میکنه و به ورسای میره، انتخابات عمومی میذارن، انتخابات عمومی و آزاد و دموکراتیک که فرانسه تا اون زمان چنین انتخاباتی به خودش ندیده بوده. تمام مردان اون موقع که زنان اصلا مطرح نبودن چه در انتخابات شرکت بکنن، تمام مردان بدون استثناء در انتخابات شرکت میکنن به یک شورای 50 نفره که بعدا اسم کمون روش میذارن تعیین میشه و بعد اینها دست به یک سلسله اقدامات میزنن که بعدا اینها رو مارکس کاملا جنبندی میکنه و درس‌های بسیار بزرگی برامون داره که من خطوط کلی این کارهایی رو که کمون کرده بوده و نتایجی رو که مارکس نگیره در جنگ داخلی فرانسه برای عزیزان خطوط کلیش رو فقط من عرض میکنم. یک، آنچه که اتفاق افتاد رأی عمومی مخفی همگانی در آزادترین و دموکراتیکترین شکل ممکن در پاریس صورت گرفت، موقعی که این 50 و چند نفر رو به عنوان رهبران کمون مردم انتخاب کردند. دوم، آنها که انتخاب شدن از سوی مردم فقط یک المأمور هستن، این نیست که برن همینجوری و هرچی دلشون بخواد انجام بدن، ابدا، فقط یه مندیت، یعنی یک قیمونیتی به طور موقت از طرف مردم انتخابشون کردن برای که یک سلسله کارها رو انجام بدن. مردم حق اینو دارن که اینها رو دوباره رأی خودشون رو پس بگیرن و اینها رو پایین بکشن. بسیار پر اهمیت، تا اون زمان سابقه نداشته، در آزادترین و دموکراتترین کشورهای اروپایی سابقه نداشته که تو حق داستانی نمایندگان رو که انتخاب کردی داشته باشی. همینطور که عرض کردم این یه اصلیه که روسو مطرح میکنه در فلسفهش که شما نباید افرادی رو که انتخاب میکنید همینجوری دموکراسی واقعی اینه که بتونید حق پایین کشیدن، یعنی بازخوانیه اینایی رو که بهشون رأی میدید باید داشته باشی. در آن تنها در حقیقت قانون اساسی در سطح جهانی که این اصل توش هست قانون اساسی ونزوئلا، برای اینکه در حقیقت چاوز نظرات روسو رو خونده بوده و به این اصل اعتقاد داشته و در قانون اساسی ونزوئلا هست. پس این کمون پاریس دومین اصلش این بوده. تمام اونهایی که انتخاب میشن حقوقشون به اندازه یک کارگر باید باشه. ایزان دقت بکنن که اولا این نمایندگان نمیتونن خودشون رو تشویق بکنن که همینجوری بمونن جا خوش بکنن، مثل بعضی از سناتورهای امریکایی که 40-50 سال 100 سال اونجا، بلا 100 سال که چی، ولی 40-50-60 سال اونجا بمونن، و همین که در حقیقت وسیله برای سوء استفاده نباشه. حقوقشون به اندازه یک کارگر، در حقیقت به ایمان یک کارگر دارن برای مردم کار میکنن. پس این اصل سوم. اصل چهارم، ارتش و پلیس دائمی حذف میشه. نکته پر اهمیته، حیاتیه در حقیقت، و به جای آن نیروهای مسلح مردمی یعنی میلیسیا به وجود میاد که هر کدوم از شهروندان، در حقیقت اینا بهش میگن شهروند مسلح، یعنی ارتش دائمی و مزدور. شهروند مسلح یعنی هر کسی داوطلبانه در سال 2-3 هر چند هفته این که چیز میکنه، در حقیقت از هستی کشور، از مرزهای کشور و در برابر دشمن خارجی و یا یه اقلیت کوچک دشمن داخلی دفاع میکنه، از کشور و هستی کشور، یه میلیسیای مردمی، People's Army در حقیقت. اصل پنجم عبارت از اینه که مجلسی، یعنی اینهایی که انتخاب شدند و مردم با رأی آزاد بهشون رأی دادند، با این شرایطی که عرض شد، هم اینا قوه مقننه هستن هم قوه مجریه. اینم بسیار پر اهمیته که شما این دوتا رو نباید از هم جدا بکنید، که در حقیقت قوانین رو که مردم گذروندن و میخوان و به یه اجراییه بتونه مرتب هی وتو بکنه یا زیرش چند تا خط بمیسه و به نظرتش دور. بعد قوه مجریه هم باشه، قوه اجراییه هم باید دست مردم باشه. بنابراین همه اینها رو در حقیقت مارکس جنبندی میکنه در جنگ داخلی فرانسه که جزوه بسیار با ارزشیه، یه کمی پیچیدگی داره، ولی اگر اون اوائلش رو عزیزان بازم تحمل بکنن، چون زبان یه کمی زبان در حقیقت بازم پیچیدهیه، ولی کاملا آدم بسیار بسیار آموزنده. حالا مارکس در این جزوه چند تا مطلب رو مطرح میکنه که چون بعدن لنین از این جزوه استفاده میکنه برای بسیاری از نظراتش که بعدم توی دولت انقلاب مطرح میکنه، من اینها رو برای عزیزان، دو اصل رو در حقیقت مارکس تو این یه مطرح میکنه که اینا جدیده، در اون زمان جدید بود. یک عبارت از اینه که برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم یا در حقیقت قدرتگیری کارگران و زحمتکشان، با دولت موجود نمیشه کار کرد، به عنوان یه ابزار ازش استفاده کرد. یعنی ما نمیتونیم ارتش و بوروکراسی قبلی رو حفظ بکنیم و فقط اصلاحات درش به وجود بیاریم. این دولت چه در درجه اول ارتشش، یعنی نیروهای سرکوبگر و دادگاه ها و زندان ها باید از پیش پای مردم برداشته بشن، و دوم عبارت از اینه که در حقیقت عرض شود که همینطور که عرض کردم، هم دیوان سالاریش باید از میان برداشته بشه و هم ارتشش، یعنی نیروهای سرکوبگر. یعنی در حقیقت دولت بورژوازی نمیتونه در خدمت به هیچ شکلش در خدمت طرف کارگر قرار بگیره. این توهم رو باید از بین ببریم. یک. دوم، آن میشه که در پاریس به وجود اومد، مارکس اسمش گذاشت دیکتاتوری پرولتاریه. میخواستم توضیح چند دقیقه راجع به این قضیه بدم که از نظر مارکس دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه. دیکتاتوری پرولتاریا همینه که عرض کردم، یعنی کمون پاریس. بعدها از این لغت دیکتاتوری چه سوء استفاده هایی شد و چه بدنامی هایی برای اصولا برای سوسیالیسم به وجود آورد. آنچه که مارکس مطرح میکنه و به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا ازش اسم میبره کمون پاریسه و نه زمان استالین. در حقیقت بعدها دشمن یعنی بورژوازی دیکتاتوری رو که بعدن استالین در شوروی به وجود آورد به عنوان گفت آره دیکتاتوری پرولتاریا که میگه همینه دیگه، یعنی به جای قدرت گیری مردم در حقیقت دیکتاتوری یک اقلیت که به نام حزب و به نام دولت میاد به یک نومنکلاتور، حالا راجبش صحبت میکنیم، میاد به یک اقلیت دوباره قدرت رو به دست میگیرن و دیکتاتوری و به نام دیکتاتوری پرولتاریا رو به مردم چیز میکنن، فقره میکنن یا میقبولونن. این دیکتاتوری پرولتاریا نیست، این دیکتاتوری اقلیته، اقلیت الیت یا نخبه که در اون بالان و به نام مردم در حقیقت و خودشون رو نماینده مردم میدونن، در حالی که چه چیزایی از توش بیرون اومد و دیدیم. به هر حال نمیخوام بیشتر واردش بشم، ولی این اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا آنچنان بدنام شده که الان بعضی از نیروهای چپ اصلا وحشت دارن که اصلا اسمش رو ببرن، در حالی که به نظر ما باید بریم هم ببینیم از نظر مارکس دیکتاتوری یعنی چه، به معنای هژمونیه. منظورش اینه که به جای هژمونی که اقلیت بورژوا، هژمونی اکثریت باید باشه. آره مردم مسلح باید بشن که اگر اقلیت بخواد دوباره انقلاب رو با شکست روبرو بکنه در برابرش باید بایستن. بنابراین آره نوعی دیکتاتوریه، ولی دیکتاتوری به جای اینکه اقلیت بر اکثریت باشه، دیکتاتوری اکثریت بر اقلیته. یعنی در حقیقت این یک دوران گذاره که این دیکتاتوری در حقیقت تقریبا با هیچ خونریزی همراه نیست، در خلاف دیکتاتوری بورژوازی، در اینکه اقلیت مجبور خونریزی بکنه، مجبور زندان درست کنه، مجبور شکنجه بده، مجبور اعدام بکنه. وقتی اکثریت به قدرت میرسن حضوری نداره این چیزا، فقط باید ویجلنت باشن، هوشیار باشن که دشمن نتونه دوباره در حقیقت قدرت رو از دستشون بگیره. بنابراین منظور از دیکتاتوری اینه هژمونی، و لغت دیکتاتوری از نظر مارکس در اون زمان اصولا به معنای دیکتاتوری های امروزه نبوده، به معنای هژمونی یعنی قدرتگیری بوده. اینو میخواستم برای عزیزان در حقیقت چیز به اصطلاح روشن بشه. به هر حال این چند کلمه راجع به کمون پاریس که من نمیتونم به اصطلاح چیز بیشتری توضیح بیشتری بدم برای اون که وقت میگیره و باید سریعا از اینا ما بگذاریم، فقط درسهای پر اهمیت و اساسی شما میتونیم اینجا باز بکنیم. در این فاصله در واقع ببینیم در کشورهای مختلف وضعیت طبقه کارگر و تشکیلاتشون چی میشه، در اینکه من میخوام به اونجا برسم که بعد از اینکه بین الملل اول در 1872 عملا منحل میشه، یعنی تصویب میشه که مرکزیتش بره به نیویورک و چند سالی هم ادامه به حیاتش ادامه میده، ولی عملا دیگه فلجه و دوباره مارکس میره و دست به مطالعه میزنه. از اون موقع به بعد یک سلسله اتفاقات میفته که اینا رو باید دنبال بکنیم که ببینیم در طبقه کارگر آلمان که بعدا حزب سوسیال دموکرات در آلمان رو به وجود میاره در اونجا چه اتفاقاتی میفته و دنبالی اون چیه. در 1862 اونهایی که طرفدار لاسال از دوستان مارکس بوده، ولی مارکس همیشه بهش مشکوک بود که با بیسمارک داره همکاری میکنه و خیلی از زندگی نام نویسان مارکس میگن چرا به اصطلاح مارکس اینجوری با لاسال رفتار کرد. تا زمانی که اسناد و مدارک بیرون اومد و همگان با چشم خودشون دیدن که چطور لاسال با بیسمارک همکاری میکرد و نه تنها خودش با بیسمارک همکاری میکرد، بارها و بارها کوشش کرد که مارکس رو هم به همکاری با بیسمارک بکشونه. به مارکس تن نداد. در واقع مارکس بارها و بارها به عنوان دکتر سرخ ازش دعوت شد که بیاد وزیر کار آلمان بشه. بیسمارک بارها و بارها توسط زنان زیبا که گاهی قد در کشتی هایی که دوستان مسافرت می کرد مارکس از این ور کانال مارکس به اون ور می اومدن بهش نزدیک می شدن و چه از طریق به اصطلاح افراد دیگه که اینقدر به خود درد سر نده بیا وزیر کار آلمان بشه. بیسمارک در حقیقت همچین نقشی رو بازی می کرد برای فریب کارگرا. بگذاریم ولی طرفدار داشت در آلمان و در سال 1862 لاسال مجمع عمومی کارگران آلمان رو به وجود میاره. فقط خود لاسال نبود بلکه در حقیقت این اصطلاح ضعف‌ها در درون اشرافیت کارگری آلمان وجود داشت که بعداً در واقع ادوارد برنشتین و کاوسکی از توش میان بیرون هر سوسیال دموکرات آلمان. طرفدارای مارکس در 1869 در شهر ایزنخ در حقیقت حزب سوسیال دموکرات آلمان رو بنیانگذاری میکنند که در رأسش دو نفر، یکی لیبکنخت و دیگری عرض شود که ببل، این دوتا دارن. در سال 1875 این دوتا میخوان با هم وحدت بکنن و در شهر گوتا کنفرانس وحدت تشکیل میدن و در اونجا به نوعی وحدت میرسن. اسناد این وحدت رو برای مارکس و انگلس میفرستن و مارکس و انگلس سخت به لیبکنخت و ببل که در حقیقت طرفداران خود مارکس بودن انتقاد میکنن که شما به سازش رسیدید با طرفداران لاسال و در نتیجه تن به سازش دادید و کوتاه اومدید بر سر اصول، با اینکه ما خواهان وحدت در حقیقت تشکیلات های طبقه کارگر در آلمان هستیم ولی بر سر اصول نباید سازش بکنیم. بر این پایه است که مارکس نقدی میشه در برنامه گوتا. در برنامه گوتا که یکی از اسناد مهم واقعا که نقد برنامه گوتا که در اون زمان حزب سوسیال دموکرات حتی لیبکنخت و ببل نمیذارن که این افشا بشه. سالهای سال بعد انگلس این رو بعد از مرگ مارکس این رو افشا میکنه که مارکس چه انتقادی در حقیقت به اینا کرده، ولی بالاخره این دوتا وحدت میکنن و حزب سوسیال دموکرات آلمان بنیانگذاری میشه. خوندن نقد برنامه گوتا که جزء بازم اسناد پر اهمیت که مارکس به قلم مارکس نوشته شده و البته لنین برای نوشتن دولت و انقلاب سخت خیلی وسیعا ازش استفاده میکنه، از دو چیز لنین خیلی استفاده میکنه، یکی همین جنگ داخلی فرانسه است یا سیل وار این فرانس، به یکی هم برنامه گوتا، از این دوتا خیلی استفاده میکنه. البته از دیگر بسیار نوشته های مارکس هم استفاده میکنه برای نوشتن کتاب معروف دولت و انقلاب، ولی به هر حال انتقاداتی که مارکس میکنه در این نوشته معروف بیشتر جنبه فلسفی و ریز قضایا رو داره. نظرش در کتاب فراسوی سرمایش از دید دیگری به این قضیه نگاه میکنه که من در چند دقیقه به این مسئله میخوام اشاره بکنم و اونه که در حزب سوسیال دموکرات آلمان در حقیقت فعالیت سیاسی از فعالیت سنفی جدا شد. این در نقد برنامه گوتا نیست ولی به طور کلی طوری شد که روشنفکرها در حقیقت بخش سیاسی و فعالیت های سیاسی این تشکیلات حزب سوسیال دموکرات رو به دست گرفتن و کارگران هم کارهای سنفیشون رو که اونا برن اعتصاب بکنن، ولی سردنششون افتاد دست ادهی روشنفکر، یعنی در حقیقت همون نقطه های حزب. و نظرش به نظر من یه نقد بسیار بسیار جالبی میکنه از این قضیه که چرا این یکی از علل هم شکست حزب سوسیال دموکرات شد و بعد نطفه های جدا شدن یک الیت از طبقه کارگر به وجود اومد حتی در خود حزب بلشویک، در حالی که باید طبقه کارگر باید سرنوشت سیاسیش رو هم نده به دست یک عده روشن فکر، باید به دست خودش باشه. و این نکته بسیار مهمیه که ما میدونیم نمایندگان در حقیقت حزب سوسیال دموکرات در رشتت در حقیقت در مجلس آلمان تصمیم میگرفتن، کارگران برای تصمیم میگرفتن که آیا کارگران دست به اعتصاب بزنن یا نزنن. در حقیقت اونا بودن که برای کارگران تصمیم گیری میکردن و به نظر من به درستی نظرش میده که این یکی از ریشه های شکست در حقیقت حزب سوسیال دموکرات و بعد جنبش کارگری شد. این دوتا باید پیوند تنگاتنگ با هم دیگه داشته باشن. اصلا که حالا چون من این جلسه میخواستم مقدمه ای راجع به این که ما حالا سرنوشت حزب سوسیال دموکرات آلمان به کجا میکشه و بعد در حقیقت بلافاصله بعد از مرگ انگلز چطور ادوارد برنشتین برای اولین بار در 1896 یعنی درست یک سال بعد از مرگ انگلز شروع میکنه به نوشتن یک سلسله مقاله در به اصطلاح ارگان تئوریک حزب سوسیال دموکرات. در حال همینطور که عرض کردم حزب سوسیال دموکرات آلمان تشکیل میشه و من حالا یه دفعه برمیگردم به چندین سال بعد که بعد از مرگ انگلسه، در این که من تو جزئیات اینه که در این فاصله چه اتفاقاتی افتاده نمیتونیم، یعنی در حقیقت فرصت نیست واقعا. سلسله مقالات ادوارد برنشتین که میاد بیرون در حزب سوسیال دموکرات غوغایی به پا میشه. این سلسله مقالات بعداً زیر عنوان سوسیالیسم تدریجی به انگلیسی ترجمه میشه. چون من ترجمه انگلیسیشو خوندم در حقیقت زیر عنوان سوسیالیسم تدریجی، ولی به آلمانیش در حقیقت عنوانش یکمی فرق داشته. در حقیقت ادوارد برنشتین که دوست بسیار نزدیک انگلس بوده و در حقیقت جزء موقعی که انگلس در حقیقت قبل از مرگش تمام آثار و تمام گنجینه عظیم آثار مارکس رو به دست همین آقای ادوارد برنشتین میسپره، البته به بل و لیکسنخت، یعنی اینقدر بهش اعتماد داشتن. ادوارد برنشتین چهره واقعیش رو از سال 1896 نشون میده، بنیانی ترین دیدگاه های مارکس رو زیر سوال میبره و در اون زمان کاوتسکی در برابرش میسته، ولی اون کسی که واقعا در برابر ادوارد برنشتین میسته روزا لوکزامبورگه که چندین مقاله در حقیقت یکی از معروفترینش هست انقلاب یا اصلاح یا انقلاب، مقالات متعددی در حقیقت روزا لوکزامبورگ در برابر ادوارد برنشتین میسته. و به هر حال بعدا معلوم میشه که فقط ادوارد برنشتین نیست بلکه بقیه رسالسران حزب سوسیال دموکرات در حقیقت از جمله خود کاوتسکی آدمایی هستند که اینا سازشکار هستند و میرسیم به 1914 که چطور با آنکه حزب سوسیال دموکرات در حقیقت بیش از در نزدیک به 50% از آرا رو در آلمان به دست میاره، با همه اینا در 1914 و در آستانه جنگ حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان به بودجه جنگ رأی میده و در نتیجه دست ویلهلم رو برای آغاز جنگ اول جهانی باز میذاره و در اینجاست که در حقیقت لنین سفرش رو جدا میکنه و با تمام قوا در برابر حزب سوسیال دموکرات آلمان میایسته و در اینجاست که در حقیقت تا اون زمان که حزب در حقیقت بولشویک ها از منشویک ها جدا شده بودن در حقیقت جدا شده بودن، ولی اختلافاتشون به این شدت بالا نگرفته بود، ولی از اینجا یک کاملا در حقیقت بین الملل سوم سفرش رو جدا میکنه و در حقیقت شدت لنین به حزب سوسیال دموکرات در حقیقت انتقاد میکنه. من این چند دقیقه ای که باقی مونده از وقتم برای اینکه آخر برنامه باز میخوام یک قطعه ای رو عرض، چون من اسم برای مطالعه انقلاب اکسام هم داریم میرسیم به انقلاب اکسور، من یه ذره سریع امروز گذشتم ولی میخواستم کتابهایی رو به از جون معرفی بکنم که اگر بخواییم انقلاب اکسور رو مطالعه بکنیم باید اول بدونیم چجوری باید اصلا مطالعهش بکنیم انقلاب اکسور رو. در نتیجه میخوام امروز رو من این لیست رو بردم، میخوام اول این رو روحان عزیز بریم روی این چیزها کتابا. هر شبت که من یه لیست آوردم، من از آخر شروع میکنم چون اینا رو کتابای لنین و تروچکی رو من آخر گذاشتم. برای مطالعه انقلاب اکتبر در درجه اول باید آثار لنین خونده بشه، بسیار پر اهمیت. اونهایی که محکوم میکنن لنین رو چکی و یا اونهایی که بر هر کارش سهه میذارن بعد این رو مطالعه بکنن. کتابای لنین مجموعه آثارش 45 جلده. اونهایی که میخوان تحقیقات ویژه‌ای بکنن آره میتونن و برن تمام 45 جلد، ولی پیشنهاد من اینه به یک کادر سیاسی به نظر من لااقل باید منتخبات آثار لنین رو که لااقل انگلیسیش رو که به هر حال من به عزیزان پیشنهاد میکنم ولی به فارسی هم ترجمه شده 3 جلد در حدود 2000 صفحه ولی در حقیقت باید خونده بشه، ولی کافی نیست. یعنی منتخبات لنین این 3 جلدش کافی نیست، لااقل 2 جلد دیگه هم باید خونده بشه. یکی جلد 3 از مجموعه آثاره که رشد سرمایه داری در روسیه است که از نظر اقتصادی یک اثر بزرگی واقعا باید خونده بشه. حالا ممکنه ما بسیاری از دیدگاهش از جمله خود من با لنین توافق نداشته باشیم، ولی تفسیری که در اونجا از جلد اول کاپیتال میشه یکی از عالمانه ترینه. دوم عبارت از جلد 38 از مجموعه آثاره که در حقیقت دست‌نوشته های فلسفی لنینه، زمانی که 1914 علم منطق هگل رو میخونه و یادداشت برداری میکنه و در حقیقت علم منطق هگل رو حاشیه نویسی میکنه، جلد 38. بنابراین اینا باید خونده بشه برای درک انقلاب اکتبر. نوشته های تروتسکی باید خونده بشه، بسیار پر اهمیته. بریجو یک کتابش رو که راجع به انقلاب اکتبره، یکی از عالمانه ترین کتاب هایی که نوشته شده، ولی سایر آثار تروتسکی مهمه. من سریع باید بگذرم و میرم کتاب های دیگه ای رو که در حقیقت میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم. راجع به انقلاب اکتبر 3 دسته کتاب نوشته شده. یکی کتابایی که در سال شوروی چاپ شد که در درجه اول اون موقع قرآن همه اونایی که میخواستن انقلاب اکتبر رو تاریخ مختصر بود. از این کتاب چیزی نمیشه یاد گرفت، در حقیقت تعداد مقدار زیادی تبلیغه و البته کتابایی که در زمان خود استالین نوشته شده. در غرب هم در زمان جنگ سرد صدها کتاب نوشته شد که اینها در حقیقت الان عزیزان دیدن چه راجع به اسلام چه جوری، برای اینکه الان جنگ علیه تروریسمه، بنابراین اسلام تروریسته دیگه و در نتیجه کلی مزدور راجع به اسلام دارن همچیز میکنن و پشت به پیغمبر و امام و همه میدن. در زمان جنگ چون پول توشه در زمان جنگ سرد هم مطالعه راجع به شوروی و نوشتن چیز علیه شوروی پول توش بود و در نتیجه صدها در حقیقت نهاد به وجود اومد برای این که به اصطلاح راجع به این قضیه بنویسن. هیچ کدوم از اینا به ما چیز یاد نمیده، من نمیخوام اسم ببرم هیچ کدوم از این. در بین اینها یک سلسله کتاب هست که اینا واقعا میتونه چیز باشه. یکیش عبارت از کتاب های الکساندر رابینوویچ. چند کتاب الکساندر رابینوویچ نوشته که یکی شو من ترجمه کردم، انقلاب اکتبر در اثرات در پتروگراد. اینو من چند سال پیش در حدود 18 سال پیش ترجمهش کردم و عرض شد که منتها داد کرد به قول معروف، برای اینکه بد موقعی بود اون زمان. کتابهای الکساندر رابینویچ بسیار بسیار کتابهای آلمانیه. دوم ویلیام والش. ویلیام والش دو کتاب داره، کتابهای درجه یک و بسیار بسیار پر اهمیتی. اگه عزیزان بتونن مخصوصا جلد اولش، جلد اولش به نظر من بسیار بسیار ارزشمنده. ویلیام والش، اینها در دهه 1920 قبل از جنگ سرد نوشته شده، یعنی قبل از اینکه کتابایی که در زمان جنگ سرد نوشته شده به همون اندازه تبلیغاتی که در زمان اصلا در دوره خود استالین نوشته شده، بنابراین هیچ کدوم از اینا ارزش نداره. کتابهای مشلوین، مشلوین کسیه که زبان روسی رو تسلط کامل داره، خودش اصلا اهل شوروی بود ولی در غرب الان چندین جلد کتاب نوشته راجع به انقلاب اکتبر که بسیار آلمانه و بسیار پر اهمیت است. برو عزیز بالا که سریع بگذاریم برای اینکه وقت داره تموم میشه. اوکی. چهارمیش عرض شود که عبارت از کتاب های ستیفن کوهن که استاد دانشگاه عرشبت پرینستون هستش. کتاب معروفش راجب بخارین، کتاب بسیار آلمانی راجب بخارین، ستیفن کوهن، هنوز هم اسلام می‌نویسه. پنجم ای اچ کار که سجل کتاب بسیار پر اهمیت راجب انقلاب اکتبر نوشته که فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. هرچه ششم اتاق درویچر که خودش از تروچکیش‌های معروف بوده و کتاباش بسیار بسیار پر اهمیت عرض شود که. و بعدش روی مدودف، بریم پایین. روی مدودف اون هم جز بسیار کسایی که کتاباش باید خونده بشه. ماریس داب متفکر و اقتصاددان انگلیسی، چند تا کتاب راجع به اقتصاد زمان بسیار بعد از انقلاب کبیر انقلاب شوروی نوشته. بعد چارلز بتلهایم که از دان حسن اسمش رو شنیدن. و دو جلد اوز میخوام راجب انقلاب اکتبر نوشته که اینها باید. من این رو میخواستم به عنوان مقدمه برای اینکه از جلسه آینده امیدوارم من وارد انقلاب اکتبر بشم یه مقدار توضیح بدم، ولی لازمه بدونیم که چه کتابایی باید خونده بشه. من ساعت دومم هم تمام شده و اگر فرصت باشه مهران که اون قطعه رو بذاری بذارش و من از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.
Mr. President, come take a walk with me.
Take a walk with me.
Let's pretend we're just two people. You're not there with me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you bound? How do you sleep while the rest of us cry? A mother that I know can't say goodbye. How do you walk with your head held high? Do you remember me? Give me a lie and tell me why.
no child is left behind. We're not dumb and we're not blind. They're all living in yourself while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughter's breath away? And what kind of father might hate his own daughter today?
Thank you.